عدم وجود زیرساختای مناسب. خب دوستان به این موارد اشاره کردم، من فقط میخوام فهرستوار خدمتون عرض کنم. مورد دوم، عدم تدوین آیین‌نامه های اجرایی کارآمده که در رأسشون شما الان همون موردیه که جناب بختیاری و همینطور آقای دکتر مرافانی بهش اشاره کردن، مسئله تدوین آیین‌نامه های اجرایی پر حمایته که الان یه چیزی حدود 2 ساله که روی زمینه و هیچ عکس العملی، هیچ، یعنی من فکر میکنم اصلا این یه جور حالت تعمدی داره، چون هزینه بر هسته، چون به هر صورت یه بار مالی رو به دنبال داره، شاید نمیخوان اصلا پیگیرش باشن. مورد سوم، تمرکز روی افزایش در واقع تعداد شهرهای جهانی ثبت شده. ما تمرکز کردیم شدیداً که به قول معروف توی گینس، من فکر میکنم ما میخواییم به یه رکوردی برسیم در ارتباط با ثبت شهرهای جهانی. ببینید، انتقاد من به خاطر اینه بیشتر که من با ثبت شهر جهانی مخالف نیستم، ولی انتقادی که دارم اینه که چرا ما بدون اینکه بازخورد ثبت‌های قبلی رو بررسی بکنیم و ببینیم واقعا چه نتایجی به دنبال داشته. ببینید، ما قراره که در ازای اون ریال یا هزینه‌ای که داریم میکنیم اینجا، بازگشتی برای ما باشه. حالا این بازگشت قراره به این صورت باشه که به اون هنرمندای صنایع دستی اون شهر کمک کنه، اون استان کمک کنه، یا حتی به مثلا اقامتگاه‌های بومگردیش کمک کنه، به اقتصاد اون شهر در واقع قراره کمک بشه. من میخوام ببینم کدوم بازخورد رو ما اومدیم گرفتیم و این رو چرا انعکاس نمیدیم اگر گرفتیم. متاسفانه من فکر میکنم هدف اصلی
فقط ببینید این که ما شهر جهانی ثبت بکنیم، خب باید یه خروجی، حالا نه جهانی، یه خروجی منطقه‌ای داشته باشیم که
خروجیش همون در واقع بازخورداییه که آمارهایی که برای ما به دست میاد دیگه. ما تا این لحظه آماری ندیدیم حقیقتش، و این که متاسفانه هدف اصلی شده چی؟ ثبت این شهرها، در صورتی که این ثبت‌ها باید به عنوان ابزاری باشه برای حصول به اهداف تعیین شده، چون خود ثبت که هدف نیستش که. الان برای ما ثبت شهر شده هدف بدون اینکه هیچ نتیجه‌ای در واقع حاصل بشه. مورد چهار، آمارها و بانک‌های اطلاعاتی که قرار به عنوان مأخذ و راهنما مورد استفاده قرار بگیره، که اونم داستان خودشو داره که عرض کردم در ارتباط با آمارا. در یک کلام من عرض میخوام خدمتون، میخوام به قول معروف اون جان کلام رو خدمتون عرض کنم، اونم اینه که راهبری و مدیریت یه حوزه با بیش از 2 میلیون شاغل، که البته من فکر میکنم بیشتر از 2 میلیون هم باشه، اونم شاغلینی که واقعا با اتکا به سرمایه شخصیشون. ببینید، من میتونم اینو خیلی به قول معروف صریح بگم که 90% دوستانی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن، از الف تا یه قضیه رو، یعنی از آموزش، از تجهیز کارگاه، از همه این مواردی که در نهایت منتهی میشه به تولید، همه رو از جیبشون سرمایه گذاری کردن، و هیچ کس نمیتونه الان بیاد بگه که ما در ازای شغلی که به وجود اومده، این 2 میلیون شغلی که به وجود اومده، به ازای هر کدومش ما اینقدر سرمایه گذاری کردیم. سرمایه گذاری خود هنرمنده و صنعتگرا بوده، هیچ منتی هم به سر هیچ کس نداره. و به نظر من یه همچین حوزه‌ای با این حجم در واقع شاغلینی که داره و اشتغالی که ایجاد کرده، یه حوزه واقعا پیچیده است، ولی در عین حال قابل در واقع کنترل و قابل به قول گفتنی پیشرفت و ارتقا هستش.
بله.
فقط مشروط به این که توسط افراد کاردان و در واقع متخصص مدیریت بشه. بنده عرض دیگه ندارم.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما سیف اللهی. خانم محمدیان، شما نسبت به بحثی که مطرح شد نکته‌ای دارین؟
در رابطه با شهر جهانی، ثبت شهر جهانی، ما خیلی ذوق زده بودیم که شهر یزد، شهر همسر من قراره که ثبت جهانی بشه. خیلی خوشحال بودیم، خیلی توی سازمان می رفتیم می اومدیم، خیلی جالب بود، خیلی تلاش کردیم، ولی به قول ایشون خب ثبت جهانی شد. چی شد؟ فقط بالای برگه ها نوشته بود که یزد شهر جهانی.
البته در خصوص این ثبت با اون ثبتی که آقای سیف الله اشاره کردند
فرق دارن،
تفاوت دارن. من در مجالی حتما شرح میدم که چه فرقی دارن.
همین الان بفرمایید.
ببینید یزد، اتفاقا ثبت یزد بسیار ثبت مهمیه.
اون خیلی مهمه
چون که در یونسکو به ثبت رسیده.
خودش ثبتش مهمه، ولی بازخوردش برای یک هنرمند به عنوان یک عضوی از این شهر.
عرض میکنم متفاوت ماجرا. ما موضوع بحثمون ثبت شهرهای جهانی صنایع دستیه. مرجعی که اینها رو ثبت میکنه شورای جهانی صنایع دستیه. یزد به عنوان یک اثر ایران، یک اثر ملموس به عنوان میراث بشری به ثبت یونسکو رسیده. یونسکو بالاترین مرجع ثبت در جهان که بازوی اجرایی سازمان ملل، یونسکو قدرت اجرایی از طریق شورای امنیت ملل متحد داره. اگر در بین دو کشور جنگ در بگیره، طرفین رو میتونه تحکم بکنه که به آثار جهانی تعرضی نکنن. ولی ماجرای ثبت شهرهای صنایع دستی توسط شورای جهانی صنایع دستیه که یک NGO که ماهیت ترویج صنایع دستیه، هیچ نقش حاکمیتی نداره.
حالا من این ساختارم نمیدونم، احتمالاً مثلا حالا یه مبلغی رو از کشور مبدأ میگیرن شارژ میکنن که
یه همچین حالتی به اصلا ببینید
بمونه.
یک خب نمادینه اصلا، یک بحث نمادینه اصلا. ثبت یونسکو رو مقایسه نکنید با ثبت شورای جهانی صنایع دستی.
دقیقاً همینطوره جناب مرادخانی. یعنی
من الان این آقای قزوی شما هستین،
آقای
سیف اللهی،
دقیقاً دو تا مکانیزم متفاوت از جناب شریفی. یعنی اون مکانیزم خیلی محدود بوده، فکر میکنم دو یا سه تا شهر رو بیشتر شامل نمیشه که به صورت رسمی هم هست. ولی بقیه ثبت هایی که شده، ثبت شهرهای جهانی که شده، تماما زیر مجموعه شورای جهانی صنایع دستیه که همونطور که آقای دکتر فرمودن اعتبارش در حد و حدود یونسکو نیست.
اصلا قابل جون بحث مهمی که وجود داره این هستش که این نکته رو کاش وزارت خونه یک بار شهامت بکنن، اینو شفاف بکنن. یک نشانی
تأثیری برای یک هنرمند
نداره، حداقل نشون داده که من مصداق دارم براش که تأثیر منفی گذاشتی. یعنی من مصداق، چون نشد از اون حتی انرژی ترویجیش استفاده بشه. و یه نکته‌ای، مثلا الان در بین هنرمندان صنایع دستی گفته میشه که ما نشان مهر اصالت یونسکو داریم. این هم وجود خارجی نداره. یعنی مهر اصالت شورای جهانیه که به اشتباه خود وزارتخونه میگه مهر اصالت یونسکو. بعد خب این وقتی که شما یه همچین چیزی رو از اساس بر سبیل باطل داری ترویج میدی، یعنی چی؟ نعل وارون زدن دیگه. یعنی این که به خطا انداختن مخاطبت. چون میخوام عرض بکنم خدمتتون که اصلا به لحاظ وجاهت حقوقی و به لحاظ تأثیری که در بحث گردشگر در جهان یونسکو داره به عنوان متولی امر، اصلا شورای جهانی صنایع دستی در قیاس با یونسکو بنزی NGOه فقط میتونه. که اون هم ما این همه ثبت کردیم، کاش متولیان این حوزه یک بار وبسایت این شورای جهانی رو یه نگاه مینداختن که چقدر از عکس رونمایی های باشکوه ثبت جهانی شهرهای ما اونجا، یه انعکاس تصویری دیگه، چیز پیچیده‌ای هم نیست. در صورتی که شما یه اثرتون در یونسکو ثبت بشه، بلافاصله وارد تمام وبسایت ها، تمام نقشه ها، تمام کتاب های راهنمای گردشگری کل عالم میشه. ولی این بیشتر یک مراسم و مناسکی دور همیه که متاسفانه در مواردی من معتقدم که چون از انرژی ترویجیش هم نتونستیم به درستی استفاده بکنیم، اثر منفی هم گذاشته. مثلا در روستای کلپورگان نیاز بود مصداقشو تحلیل میکنم. شما بفهمید
آیه بخیر. من در تو این شهرهای جهانی توضیح مختصری عرض بکنم و اون این که اصلا تا تشکیل دفتر شورای جهانی صنایع دستی در تهران به عنوان دفتر غرب آسیا از پیشنهادات ما بود در دوران مدیریت آقای دکتر نامور مطلق. این اتفاق رو به خاطر این ما دنبال کردیم که ما در عرصه‌های جهانی بتونیم جایگاه صنایع دستی ایران رو هم بروز و ظهور مناسبی داشته باشیم. منتها متاسفانه با تغییر مدیریت آقای دکتر نامور و معاونت جدید این بحث به انحراف برده شد. یعنی ما هدفمون شناساندن صنایع دستی ایران در عرصه‌های جهانی بوده، اما اومدن از این واژه شهرهای جهانی به سبکی که جناب مراد خانی و دوستان اشاره کردن، جناب سیف الله دوستان استفاده کردن و نتیجه عکس دادنش علتش همینه. ما اگر همین شهرهای جهانی هم که عنوان میشه مسئول دلسوز داشته باشیم که مطالبه گر باشه از حوزه دولت میره و اینجا رو ما پیشنهاد کردیم مثل مناطق آزاد تجاری امتیاز کسب کنین براش.
بله،
شهرهای جهانی صنایع دستی باید امتیازاتی مانند امتیازات مناطق آزاد تجاری داشته باشن. حالا به سبک خودشون.
نه آخه یه مسئله وجود داره. ببینید آخه یه مسئله وجود داره. اون شورای یک انجیو به تعبیر آورده.
عرض می‌کنم ببین این عنوانشه.
در 1964
داخل کشور، داخل کشور که ما میتونیم خودمون استفاده درست بکنیم. ما اگر یه شهری رو اومدن گفتن اینجا چه شهر قشنگیه، چه محصولات خوبی داره، خب اینو یه امتیازه، منتها از این امتیاز ما باید درست استفاده کنیم، نه به عنوان آمار و گزارش کار برای.
نه من میگم آخه کار کرده دیگری غیر از پر کردن بیلانهای کاری نداره های وقتی.
آخه مسئولین بعد ازش استفاده کردن، ولی اگر درست استفاده بشه باید همون روستای کلگوریان که عنوان شد، این روستای کلگوریان رو بیان و به عنوان یک روستای ملی و جهانی آثار سفالی چند هزار سالش رو ترویج بکنن، هنرمنداش رو تقویت بکنن، بهشون امتیاز ویژه بدن، تورهای گردشگری رو ببرن اونجا و اونجا محصول صنایع دستی رو بفروشن و بومگردی رو ترویج بدن و از اونجا رو بتونن به عنوان یک ظرفیت مطرحش بکنن.
این منطقه گردشگری میشه باشه.
ولی متأسفانه
خواستم راجع به گردشگری و صنایع دستی هم صحبت بکنم.
من لازمه
فقط اجازه بدید آقای غزنوی نکته این باقی مونده توی صحبت‌های شما.
عرض کنم خدمتتون که بند یه مقدار راجع به تولید میخوام صحبت کنم. ما همش برنامه رو میبریم به سمت اینکه گردشگری بیاد خریدی بکنه، در صورتی که از تولید غافلی. ما یه برنامه ریزی مدون باید برای تولیداتمون داشته باشیم که بتونیم هم داخل کشور و هم خارج از کشور. ما در واقع الان تمام بازارهای خارجیمون از دست دادیم، اونم به خاطر عملکرد ضعیف هیچه بازرگانی در واقع صنایع دستی هستش که نتونسته واقعا بازاریابی مناسبی بکنه و اونو انتقال بده به تولید کننده که آقا شما باید با این حال الان تولید بکنی، نه اون چیزی که خودت میخوای. ما بحث ساختار بود که کشیده شد به شهرهای جهانی. من اصلا واقعا اینقدر که الان دغدغه راجع به معیشت همکاران خودم دارم، راجع به این شهرهای جهانی و این جزا ندارم. امروز یه بنده خدایی با من تماس گرفته که من یه کارگاهی دارم را میندازم، نمیدونم چی باید تولید کنم، نمیدونم از در کارخونم و از بیرون باید چی کارش کنم. خب اینا دغدغه، این اصل کار اینه، به نابودی کشیده میشه. اگر که ما امروز فکر نکنیم که آقا یه برنامه مدون کوتاه مدت و بلند مدت برای صنایع دستی کشورمون ایجاد نکنیم، واقعا رو به نابودی خواهد رفت. و من اینو همیشه عرض کردم که صنایع دستی یک گنجه. من نمیدونم چرا واقعا مسئولین محترم بهش توجهی ندارن، نه این دولت، نه دولت‌های گذشته، دولت آینده هم همین خواهد. من خواهشم از مسئولین نظام این هستش که توجه ویژه به این بخش بکنن، چون واقعا هم میتونه از خروج ارز جلوگیری بکنه، هم میتونه ارزآوری برای کشور داشته باشه.
بله خیلی متشکرم آقای غزنوی، با شما خداحافظی میکنم. آقای سیف اللهی
من خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما، شب شما هم بخیر باشه و خدا نگهدار. آقای بختیاری خواهش کنم.
من در پایان عرایزم لازم میدونم که هفته گردشگری و روز جهانی گردشگری رو به فعالان این عرصه در کشورمون تبریک بگم. از طرف حوزه صنایع دستی ایران در بخش غیر دولتی و هنرمندان صنایع دستی و عرض میکنم که صنایع دستی میتونه محور گردشگری باشه در کشور ما. صنایع دستی به دلیل اینکه هنرمندانش خالقان عرصه های غیر طبیعی میراث فرهنگی و گردشگری هستند و در واقع سازندگان آثار جذاب گردشگری در کشور هستند، میتونه یک محور اساسی باشه. و این دولت که عمرش تموم شد و کاری نکرد، درسته که عنوان میکنن که خیلی به گردشگری شعارش رو میدن،
من معتقدم وزارتش رو ایجاد کرد،
وزارتش رو دولت ایجاد نکرد، ما ایجاد کردیم، مجلس ایجاد کرد و دولت مخالف تشکیل وزارتخونه بود و به همین دلیل اقداماتی که بعد انجام میداده انجام نداده. انشالله در دولت بعدی اتفاقات خوبی بیفته و دولتی کارآمد بتونه گردشگری کشور رو و صنایع دستی رو رونق بده. و اگر ما بانک اطلاعاتی جامعه صنایع دستی رو در دولت بعدی انشالله خوب بتونیم ایجاد بکنیم، قطعا میتونه به حوزه گردشگری هم کمک بکنه. مسائلی مثل حمایت از صندوق توسعه صنایع دستی و حفظ آثار میراث فرهنگی میتونه یک به اصطلاح گزینه مناسبی برای ترویج گردشگری و صنایع دستی باشه. مشارکت دولت، بخش خصوصی و فعالان و مجلس در توسعه این صندوق میتونه برای هم بیمه هنرمندان صنایع دستی و هم مواقع بحرانی مثل مسئله کرونا و مسئله تحریم ها مؤثر باشه. من در پایان عرضم میخوام از مجلس محترم درخواست بکنم که عرق بیشتری، عنایت بیشتری به حوزه صنایع دستی کشور داشته باشن، خصوصا کمیسیون فرهنگی به مدیریت جناب دکتر آقا تهرانی و عزیزانمون آقای دکتر منتظری و دیگران عنایت بیشتری داشته باشن و بیان پای کار صنایع دستی. صنایع دستی کشور هویت ملی ما محسوب میشه، باید به این عنایت بیشتر داشته باشیم. بحث مالیات ماده 142 که آقای دکتر مرادخانی بهش اشاره کردن از مسائل بسیار مهم حوزه صنایع دستی است که حتما باید بهش توجه بشه و تشکیل فراکسیون صنایع دستی از خواسته های مهم قشر میلیونی صنایع دستی ایران هست که مجلس محترم باید به اون توجه بکنه و کمیسیون فرهنگی حتما این رو محقق بکنه. ما از جناب آقای دکتر قالیباف خواستیم که کمیسیون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در مجلس تشکیل بشه و این خواست همه بخش‌های گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی کشور هست.
فراکسیون خیلی راحت‌تر
می‌تونه. نه، کمیسیون بحث ساختاری داره. ببینید در مجلس کمیسیون‌ها اثرگذارن.
بله، بله، بدون شک.
فراکسیون مثل یه ان جی او میمونه.
بله، بدون شک.
بله. ولی ما لازمه اون فراکسیون رو داشته باشیم تا ان شاءالله کمیسیون هم تشکیل بشه. البته باز من تشکر میکنم از آقای دکتر منتظری نایب رئیس محترم کمیسیون فرهنگی که مسبب تشکیل کمیته صنایع دستی در کمیسیون فرهنگی بودن و امیدواریم که این کمیته کارآمدی خودش رو با حضور بیشتر این عزیزان در عرصه نشون بده و ارتباط بیشتری با بخش صنایع دستی نمایندگان محترم مجلس داشته باشن تا ما بتونیم انشاءالله صنایع دستی کشورمون رو از این جایگاهی که دچار رکود هست خارج کنیم و به تثبیت برسونیم و انشالله اثرگذار و ثمر بخش بشیم و هنرمندان صنایع دستی هم راضی بشن انشالله. خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم آقای بختیاری. آقای مرادخانی.
عرض به حضورتون که من در بخش پایانی صحبتم میخوام عرض بکنم با وجود تمام چالش هایی که در حال حاضر این عرصه باهاش روبروه، به ظرف قاطع بر این باورم که برای مشکلات ما میتونیم راهکارهایی رو ارائه بدیم، راهکارهایی که برون رفتهای کوتاه مدت و میان مدت برای ما به وجود بیارن. و نکته مهمی که وجود داره در شرایط کنونی، چرا ما نباید از تجربیات دیگر کشورها برای حل مشکلات استفاده بکنیم؟ اتفاقاتی که مثلا تو همین منطقه خاورمیانه مثلا در کشور عمان افتاده، روی کرده بسیار آگاهانه ای که به حل مشکلاتشون استفاده از تکنولوژی و این مسائل داشتن. خب ما با وجود این همه دانشکده های هنر و گروه های صنایع دستی، فعالان تحصیل کرده این حوزه، می توانیم براش ایجاد راهکار بکنیم. برای بحث فروش هم همچنان با وجود تمام مشکلات اقتصادی معتقدم که می شود رویه های تازه ای رو تعریف کرد که باز هم تجربه شده در دنیا و جواب داده. خب ما نسخه بومی خودمون رو داشته باشیم و طبیعتا حمایتی که نهادهای تاثیرگذاری مثل مجلس محترم شورای اسلامی در زمینه تدوین قوانین و قوانین حمایتی و اینکه به هر حال صدا و تریبون فعالان این حوزه باشن، چرا که به هر حال یکی از دغدغه‌های اغلب نماینده‌های محترم مجلس که در شعارهای انتخاباتشون میاد بحث اشتغاله و بعید میدونم عرصه‌ای نظیر صنایع دستی ما بتونیم پیدا بکنیم که با حداقل سرمایه گذاری و حمایت بشه و اشتغال پایدار ایجاد کرد، به خصوص توی نواحی کمتر برخوردار، دور از مرکز و نظیر اون.
خیلی متشکرم خانم محمدیان. نکته پایانی از رسالی رو هم اگر نکته هست بفرمایید.
صنایع دستی بازتاب فرهنگ ماست. هر چقدر که ما برای فرهنگمون دلمون بسوزه، میتونیم گلهای صنایع دستی رو پر رنگ تر، درختش رو بارورتر کنیم. و به نظرم میتونیم تو این تصمیماتی که شما فرمودین آقای بختیاری، میتونیم از خود هنرمند استفاده کنیم، حرفاشو گوش بدیم، اصلا ببینیم این چیه، دغدغه هاش چی هست. نه. و بعدش بپردازیم به این که چه قوانینی، چه سختی، چه ماجرایی. متشکرم،
سپاسگزارم، ممنونم و متشکرم از همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی به خیر باشه آقای حسین بختیاری، آقای حجت الله مرادخانی و سرکار خانم بیتا حامد محمدیان و ممنونم که کنار ما بودید امشب.
متشکرم،
شب بخیر،
خدا نگهدار. خیلی متشکریم از همکارانمون که با برنامه رواق تماشا با شما همراه بودن و در حوزه صنایع دستی با شما هم صحبت شدن. دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه با مستند فیلم سینمایی گیلانه همراه باشید.
روایت ناتمام. فیلم سینمایی گیلانه قصه مادران و فرزندان عاشقه. گیلانه ساخته رخشان بنی اعتماد و محسن عبدالوهابه. فیلمی که سال 1383 ساخته شد.
ادرس مادر تو باشم. ببینید دیگه مظلوم چجور گل بخونه. مرمانه تو برم من الهی. آرام باش عزیز جنت هست. ایشالله دیل آفرم میاد. بچه های اسماعیل جان کجای مادر؟
اسماعیل پسر ننه گیلانه برای رفتن به جبهه آماده میشه. هنگام رفتن با نامزدش خداحافظی میکنه و 15 سال بعد اسماعیلی از جنگ برگشت که دچار عارضه قطع نخاع شد و دیگه قادر به حرکت کردن نیست و حالا گیلانه با عشق و محبت از پسرش مراقبت میکنه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اسفند و اسفندونه، اسفند 130 دونه، بتره که چشم دونه، بتره که چشم حسود. قربان تو برم این دو تو رو نرد کرد عزیز. تو خنده قشنگ قربان بشم، این زلفان قشنگ تو قربان شم، سلامتی تو رو ببینم انشالله.
فیلم سینمایی گیلانه شاید ویژگی های یک فیلم جنگی رو نداشته باشه، ولی میشه اون رو در ژانر فیلم های جنگی قرار داد، چرا که این فیلم از عواقب ناگوار جنگ جدا نیست.
با چه من وقتی رفت جنگ این طور بود؟ سیبیل و سنبول و اونهن سبز نشده قد تشینی شمشد. هزاران دختر عرضوی عرض شدن اونو داشتن. این رت و رنگ این دشت، این یه لب بود زخنده، این مرده. تو چی کردی من خودت؟
گیلانه نماینده مادران ایرانیه، با همون عشق بی حد و حصر و تحمل ستودنی که تونستن دوری فرزندانشون رو به خاطر دفاع تحمل کنند و بعد از سالها دوباره با عشق پذیرای فرزندانشون باشن.
بینه قربان این برادر برم من، شاپ سر برم من، عروسی باشه انشالله. چی شاپ سر در این ماه، خوشگل پسری در این مار سرت رو شونه بکنم من قربان. آقا پسر خوشگل داماد بشه انشالله تو، قربان تو برم من.
فیلم گیلانه تأثیر جنگ رو نشون میده بر خانواده ای که مادری نگران و درکش داره که تمام مسئولیت زندگی رو به عهده گرفته، مثل بسیاری از مادران ایرانی در سالهای دفاع. نسل دفاع مرد و زن نداره، جهاد مرد و زن نمیشناسه. از آغاز جنگ تا همین امروزها مادران و همسران بسیاری مرد روزهای بیمردی اند در عین زنانگی و شیرزن روزهای تنهایی اند. ننه گیلانه مادر تمام پسران مجروحه، پسران بازگشته از جنگ که عشقشون دست دیگری رو با عنوان شوهر گرفته و حتی ازش فرزند داره. گیلانه داغ دل تمام پسران اسیر رو درک میکنه و زیر لب میخونه: ای وای بر اسیری که از یاد رفته باشد.
گیلانه خانم، دواتو میخوری؟
خدا پدرتو را بیامرزه، من کجا یادم من میمونه قرصای خودم رو بخورم.
مراقب خودت باش، داری 80% میشی.
دور از جناب، آدم سگ بشه مادر نشه.
بله نسبت، چه حرفیه؟
نه والله، خیالم راحت بود یکی این بچه رو نگهداری میکرد. این روز من خدا عمر نمیخواستم اگه عاطفه بیاد دیگه نمیذارم بره.
خودتو اذیت نکن، حالا معلوم نیست هر سال بیاد.
آقای دکتر دیگه نیاد چی؟
ببین مادر من، زندگی هدقل گوشه شروع شده، خود تو بذار جای اون. خودت باشی پدر و مادر و بچه ها رو تو این شرایط ول میکنی بیا اینجا؟
زندگی شهید مهدی زین‌الدین، شهید بزرگواری که همراه بر